بست و کسب و کار، هر سؤالی که داشتید مطرح بفرمایید. کارشناس خوب برنامه پله پله تا ملکوت پاسخگوی شما خواهند بود.
و الیس للانسان الا ما سعى،
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا،
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و ان لیس للانسان الا ما سعى ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفى.
ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون با ویژه برنامه از آنگاهی ظهر رادیو اقتصاد، برنامه پله پله تا ملکوت. میدونم که بی‌صبرانه منتظر هستید تا گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر علیرضا نبی، استاد دانشگاه، کارآفرین اجتماعی، و به سؤال شما هموطنان عزیز پاسخ بدن. آقای دکتر نبی سلام عرض می‌کنم، سپاسگزارم از اینکه با ما هستید.
سلام عرض می‌کنم خانم اشوری، خدمت
شما متشکرم
و تشکر می‌کنم. اتاق فرمان محترم، تهیه کننده خوب و خوشمند برنامه، ملت عزیز و شنوندگان دوست داشتنی برنامه پله پله تا ملکوت از رادیو محترم اقتصاد.
سپاسگزارم. سوال هموطن عزیزمون رو به اتفاق بشنویم و پاسخ شما رو دریافت کنیم.
در خدمت شما.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم، میخواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم که در حال راه اندازی یه تولیدی هستم و به چه شکلی میتونم این کار رو انجام بدم؟ بابت هزینه و نحوه سرمایه‌ای که میزان سرمایه‌ای که میخوام برای کار بذارم، ارزش داره شروع به این کار یا نه؟
آقای دکتر توضیح شما رو بشنویم. حالا کاش این سوال یه کمی واضح‌تر بود که تولیدی رو در واقع توی چه رشته و زمینه‌ای میخوان و چقدر واقعا این دوست عزیز ما تجربه دارن. ولی کلن برای دوستانی که علاقه من هستن به حوزه تولیدی یا کسب و کاری رو میخوان را بندازن، اون کلیدها رو دستشون بدیم آقای دکتر.
بله بله، خیلی از توضیح اکمالی شما تشکر
میکنم
خانم اکبری عزیز. دقیقا دوستان، یه جمله رو از من معلم، دوست و غمخوار خودتون بدونید. کسانی که آستین بالا زدید و میخواید واحد تولیدی را اندازی بکنید، اگر به توصیه من معلم که 20 سال در کار تولید دارم مبارزه میکنم، میجنگم، 1057 نفر اشتغال الان دارن حقوق میگیرن، دقت بکنید، دقیقا زمان خیلی خوبی هست برای اینکه ما بتوانیم یک واحد تولیدی ایجاد کنیم. نگاه کنید، خیلی بحث ساده است. شما یک کالایی رو با ریال تولید کنید و با دلار بفروشید. یعنی چی؟ من یه شیشه زیتون رو برای شما که شغل خودم هست براتون مثال دارم. 400 گرم در یک شیشه 700 گرمی زیتون، خود زیتون، بقیه آب، اصطلاحاً آب نمکشه. شما یه شیشه زیتونی که 400 گرمه و به نام 700 گرمی هست، حول و حوش 20 تا 25 هزار تومان از فروشگاه های مواد غذایی دریافت میکنی. یعنی قیمت مصرف کننده انقدر هست خریداری میکنی. این میدونید دوستان میشه یک دلار؟ میدونید این شیشه رو من اگر صادرش بکنم 12 دلار به من پول میدن؟ خب خیلی کشور به مقطع خوبی رسیده تو بحث تولید. شما برید تو پوشاک، یه تیشرتی که شما یقه گرد نیماستین رو در نظر بگیرید، نخش پنبه باشه. این نخ پنبه رو الان یه پایین از شما حول و حوش 7 دلار می‌خرن. نخ پنبه، نه ترویران نایلون، نه نخ پنبه، از شما 7 دلار می‌خرن. دوستان میدونید این تولید این تیشرت نخی زیر 70 سنت در میاد؟ بریم سراغ هر محصول دیگه، برید سراغ گوجه فرنگی، رو برید سراغ رو بهنار، برید سراغ مواد غذایی، برید سراغ صنایع چوب. میدونید یک دست مبل الان، یک مبل 8 نفره چوب خراطی شده الان 12 میلیون تومان قیمتشه و این در آسیای میانه، در گرجستان، ترکمنستان، ازبکستان حدودا از 50 میلیون تومان به بالا شروع میشه. تازه خیلی ساده، چه محصولی را شما میخواید تولید بکنید که با ریال قیمت بسیار پایینی در میاد و اگر شما بتونید بازارهای خارجی رو براش با یه پیج شبکه‌های اجتماعی ایجاد بکنید، میدونید اون قیمتش براتون چند در میاد؟ میدونید قیمت جهانی زعفرون چقدره؟ میدونید همین علف‌هایی که در بیابون‌ها شما میبینید که اینا گیاهان دارویی هستن خیلی زیادش، میدونید از کیلو 15 یورو به بالا شروع میشه سبزی خشکش؟ نکنید دوستان، کار تولیدی، کار ایجادی هم یه سفره پر میکنه. افراد زیادی سر سفره میشینن، هم سودهای خیلی خوبی با این وضعیت دلار داره. دلار تهدید هست ولی میتواند تبدیل به فرصت بشه. بستگی داره شما چی انتخاب کنید.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نبی. توی این برنامه فرصتمون به پایان رسیده، حالا اگر در برنامه‌های آتی زمان اجازه داد چند تا از این توصیه‌های خوبتون و تجربه‌های شیرینتون رو برای اینکه دوستان عزیز ما حالا توی حوزه صادرات هم امن و با درایت وارد بشن رو حتما از زبانتون خواهیم شنید. ممنونم، اگر توضیحی ندارید با شما خداحافظی کنم.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
سپاسگزارم.
يا مقضي الخيرات، 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 يا مقضي الخيرات.
دوستان عزیز، همراهان صمیمی، هر سؤال کسب و کاری که دارید لطفاً در زمان پخش برنامه پله پله تا ملکوت سوالات خودتون رو به سامانه پیامک 30,000-3637 برای ما ارسال بفرمایید تا انشالله کارشناسان کسب و کار این برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ بدن.
خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الغافرين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الحامدين، يا خير الفاتحين، يا خير الغافرين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الحامدين، يا خير الفاتحين، يا خير الفاتحين.
الهی که به مدد لطف خداوند متعال دخل و خرجتون همیشه با هم بخونه، دخلتون 9 نباشه و خرجتون 10، برکت و سلامت عجین سفره‌ها و وجودتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب من، يا حبيبا،
يا حبيب،
يا طبيب، يا حبيب، يا حبيب من، يا طبيب له. يا شفيع. شفيق يا شفيق من لا شفيق له
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق يا شفيق يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له
يا أنيس من لا أنيس له
يا
و گفتند حاج قاسم از تو متشکریم، تو در حق ما هیچ کوتاهی نکردی. و گفتند حاج قاسم از تو متشکریم، تو در حق ما هیچ کوتاهی نکردی. اگر از جنگ و گلوله بگوییم باید حتما از تو نام ببریم. تو در نقشه حضرت علی همچون ستاره چهره ای درخشان داری. تو مثل خورشید غروب نمی کنی، زیرا چهرت در آسمان ما حک شده است. زینب روزه خان و دلاوری های تو را در آسمانش به یاد آورد. در گذشته به مرقد او نرسیدم و هر کس دوباره این کار را کند جواب کوبنده‌ای خواهد گرفت. مردان در دست پرسخاوت سلیمانی و دریای گلوله غرق شدند. حاج قاسم از تو متشکریم، تو در حق ما هیچ کوتاهی نکردی.
وقتی کشور علی طلب یاری کرد، به سرعت به سمت آن شتافتی و توشعت فقط یک کفن بود. قبل از قرار دست قدرتمند تو رسید و میهن فریاد زد در حق ما کوتاهی نکردی. نفس و شهادتت را با ما تقسیم کردی، پس با ما زیستی و با ما شهید شدی. حاج قاسم، از تو متشکریم، تو در حق ما هیچ کوتاهی نکردی.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید انشالله که خوش و خرم باشید و اوضاع بر وفق مراد باشید. به یکی دیگر از برنامه های رویش از رادیو اقتصاد خیلی خیلی خوش اومدید. امروز در برنامه رویش به آینده پژوهی کسب و کار و روش‌های اون، شیوه‌های آینده پژوهی، به کارگیری آینده پژوهی در کسب و کار و تطابق با واقعیت در آینده پژوهی خواهیم پرداخت. خدمت شما عرض می‌کنم که کسب مزیت رقابتی پایدار برای کسب و کارهای امروزی در گروه ایجاد قابلیت‌های دانشی و تخصصی آینده است. سازمان‌های موفق زمانی می‌تونن رقابت اخلاقی داشته باشن که مجهز به قابلیت‌های مناسبی برای تسخیر آینده بشن و سهم خودشون رو در بازار افزایش بدن. به همین دلیل ایجاد قابلیت‌های پایدار، اثرگذار، منحصر به فرد و غیر قابل تقلید نیازمند آینده پژوهی در کسب و کار. و لازمه که بر اون اساس نظام‌های تحقیق و توسعه هر کسب و کاری جهت‌گیری بشه و برای ایده پردازی، کارآفرینی و ایجاد محصولات و خدمات جدید برای آینده برنامه‌ریزی بشه. اما روش‌های آینده پژوهی برای هر کسب و کار چی هست و چطور باید صورت بگیره؟ حتماً با رویش امروز همراه باشید. اما دوست عزیز، اگر می‌خواید به آخرین شیوه‌های آینده پژوهی کسب و کار دست پیدا کنید، اگر تمایل دارید برای کسب و کارتون آینده پژوهی لازم رو داشته باشید، امروز حتما شنونده یه رویش باشید. خب یه بار دیگه یادآوری میکنم، امروز راجع به آینده پژوهی کسب و کار و روش‌های اون داریم صحبت میکنیم. دو راه مثل همیشه شما در پیش رو دارید که با ما در ارتباط باشید، یکی از طریق تلفن 22652525 و یکی هم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37، که اولی میتونید تلفن بزنید با صدای خودتون پخش کنید، دومی هم به صورت پیامکی 20 دقیقه فرصت هم دارید که من تو این 20 دقیقه با آقای دکتر پرویز درگیر، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران و مدرس دانشگاه و محقق بازاریابی صحبت میکنم. این فرصت رو دارید که هم تلفن بزنید هم پیامک بفرستید. آقای دکتر درگیر سلام، صحبتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند عشق و امید. منم عرض ادب سلام و احترام دارم، خوشحال هستم که مجددا فرصتی شد که در خدمت دوستان برنامه رادیو اقتصاد برنامه رویش باشم.
زنده باشید، ممنونم. بریم ابتدای دکتر سراغ مفهوم آینده پژوهی که چی هست و آیا تفاوتی با پیش بینی داره یا نداره.
من یه مقدمی رو عرض بکنم خدمت شما، و اونم این هستش که بشر از قدیم الایام تمایل داشته که مجهولاتش رو کم بکنه و معلوماتش رو زیاد بکنه، و اگر بخوایم مدیریت رو در یک کلمه تعریف بکنیم، میگیم مدیریت یعنی تصمیم گیری، و همه ما میخوایم برای زندگی شخصی خودمون، زندگی سازمانیمون، مسائل کشورمون بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم، و وقتی میخوایم تصمیمات بهتری بگیریم نیاز به اطلاعات داریم. چرا؟ اطلاعات سبب میشه که ریسک تصمیم گیری غلط کم بشه. به همین جهت هستش که معمولا ما در کار کسب ها تحقیقات بازاریابی میکنیم، اما تحقیقات بازاریابی بیشتر واقعیتش این هستش که تحقیق در مورد گذشته است، و میگیم که خب مردم تا حالا چی کار کردن، چی خوردن، چه جوری پوشیدن، رفتارشون چه جوری بوده. درسته که آینده عیناً تکرار گذشته نیست، ولی خب به هر حال ما درس هایی رو از گذشته میگیریم برای آینده. اما آینده پژوهی در حقیقت برخلاف تحقیقات بازاریابی که تحقیق در مورد گذشته است، تحقیق در مورد آینده است، پژوهش در مورد آینده است، لذا یه مقدار فراتر از پیشگویی هست. میشه گفت آینده پژوهی به تصویر کشیدن آینده است که نیومده، و یک نادانی به اصطلاح هوشمندی در خصوص نادانی خودمون هست، و به عبارتی رؤیا پردازی است، و متکی بر یک سری علومی است که به زبان خیلی ساده بخوام بگم آینده پژوهی طراحی هوشمندانه آینده است، که حالا توی ادامه بحثا راجبش بیشتر صحبت
کنیم. چقدر حقیقت داره این رویا پردازی؟
ببینید اگر برگردیم به گذشته، مثلا اون موقعی که ژول ورن در رمان‌هاش راجب زیردریایی صحبت میکرد، راجب هلیکوپتر صحبت میکردن، یا لئوناردو داوینچی بحث ساعت رو مطرح کرد، خب طبیعی بود شاید اون موقع آدم ها فکر میکردن که خب اینا فقط یه ساخته پرداخته ذهنشون هست. اما حقیقتش این هستش که ما میگیم که جهان رو انسان‌های ناراضی می‌سازن، اما ناراضیان مثبت، کسانی که به وضع موجود راضی نیستن و میان یک دنیای دیگری رو به تصویر می‌کشن. اینها کسانی هستن که بلد هستن پارادایم‌های ذهنیشون رو بشکنن، خودشون رو اسیر محدودیت‌های فعلی نکنن. به عبارتی ابتدا آینده رو در ذهن خودشون به تصویر می‌کشن، و بعد حالا میان و تلاش می‌کنن برای ساختن. میتونیم بگیم که آینده پژوهی آینده دنیا رو رقم خواهد زد.
چه ویژگی هایی داره این کسب و کارهای آینده پژوه؟
کلن آینده پژوه ها باید مسلط به یک سری ویژگی هایی باشن. مثلا همونطور که عرض کردم، یکیش این هستش که یاد بگیرن که خودشون رو اسیر محدودیت های زمانشون نکنن، پارادایم های ذهنیشون بشکنن. اصطلاحا پارادایم یه چارچوبی هستش که ما در درون اون فکر میکنیم، در درون اون میاندیشیم، اندیشه میکنیم. نکته دوم این هستش که آینده پژوه ها از علوم مختلف استفاده میکنن. در حقیقت میتونم بگم که آینده پژوهی جز علوم بهره بردار طبقه بندی میشه. اگر ما علوم رو به دو دسته، علوم تولید کننده و علوم بهره بردار طبقه بندی کنیم، آینده پژوهی، مدیریت، بازاریابی، اینها جز علوم بهره بردار هستن. و نکته سوم این هستش که اینها در سناریو سازی خیلی قوی هستن. آینده پژوهها رؤیا پردازهای بسیار زیاد قوی هستن. سناریو هم یعنی حالتهای مختلفی که میتونه در آینده وجود داشته باشه. جالب هستش که بدونیم مثلا اولین آینده پژوهای دنیا رمان نویس ها بودن، کسانی که تونسته بودن حصارهای ذهنیشون بشکنن و قصه هایی رو پردازش بکنن. آنتوش رو از آمار استفاده میکنن، از علوم پایه استفاده میکنن، از علوم انسانی استفاده میکنن، اما مهمتر از همه این هستش که سناریو میسازن و سناریوهایی که در ظرف فعلی زندگی ما خیلی نمیگنجه، اما وقتی که میریم قدم برمیداریم برای اجرای کردنشون وقت اون آینده خلق میشه.
میشه گفت آینده نگری هم؟
آینده نگری بخشی از آینده پژوهی هستش، یعنی میخوام بگم که دیدن آینده یه چیز هست، اما به تصویر کشیدنش و گام های اجرایی برای پیاده سازی کردنش اینها رو هم
خب این اگر به حقیقت نپیونده باعث سرخوردگی نمیشه؟
ببینید عرض کنم خدمت شما که خیلی سال پیش کاتلر پدر علم بازاریابی جهان گفتش که کار کسب به اصطلاح علاوه بر بازاریابی نیاز به نوآوری داره. پیتر دراکر هم پدر مدیریت علمی جهان هستن میگه کار کسب همین دو چیز هستن، یعنی مارکتینگ و نوآوری هستن. بله بسیاری از اختراعات بشری شکست خوردن، اما اون شکست ها هم برای آینده پژوها و برای بازاریاب ها بخشی از موفقیت هستن. اون شکست ها هم گام هایی هستن که ما رو نزدیک میکنن به آینده مطلوب، یعنی سبب میشن که یه سری از کارهای غلطی رو که انجام داده بودیم دیگه علم پیدا بکنیم راجع بهشون انجام ندیم. در نتیجه ما در دنیای علمی واقعا چیزی به نام شکست نداریم. میتونیم بگیم شکست یعنی دوباره تلاش کن اما آگاهانه و هوشمندانه تر. نوع نگاه ما هستش که به اصطلاح شکل میده زندگی ما رو. میتونیم یه نگاه شکست خورده اینجوری داشته باشیم خب بس تمام شد، اما میتونیم بگیم که یه روشی پیدا کردم که جواب نمیده، پس من یه خورده نزدیک در شدم به واقعیت.
انگیزم درش دخالت داره؟
100% همینطوری هستش. به همین جهت هستش که عرض کردم آینده پژوه از علوم مختلف استفاده میکنم، یکیش هم علم روانشناسی هستش.
خب چه مراحل و فرایند و شیوه هایی داره؟
ببینید ابتدایی ترین و اولین مرحلهش این هستش که باید تحقیقات بکنیم. قطعا آینده پژوهی نگاهش به گذشته نیست، اما گذشته رو مطالعه میکنه برای اینکه بتونه درس ازش بگیره. و وقتی که این تحقیقات رو آینده پژوها انجام دادن، حالا مرحله دوم میان بر اساس این تحقیقات به یه سری الگوهایی میرسن. اون الگوها رو میان به اصطلاح تحلیل میکنن. مرحله دوم تحلیل الگو هستش و بعد اینکه الگوها رو تحلیل کردن، حالا میان بر اساس الگوهایی که به اصطلاح میتونه موفق تر باشه ترسیم میکنن افقهای آیندهشون. پس مرحله سوم میشه بررسی افقهای آینده و مرحله چهارم چشم انداز رو تعیین میکنن. چشم انداز یعنی اون آینده زیبا و آرمانی که شما میخواید بهش برسید. و حالا بحث سناریو سازی میشه. سناریو رو شاید بتونم اینطوری بگم که اصلا علم سناریو سازی مال سینماست، مال تئاتره، مال داستانگوییه. تو سینما و تئاتر خیلی از سناریو استفاده میکنیم. توی علم هم ما داریم فرضیه، میگیم فرضیات پاسخهای احتمالی به جواب مسئله هستن. پس طراحی سناریو مرحله بعدی هستش و بعدش هم بر اساس اون سناریوها به استراتژی های آینده میرسیم. اینها گام هایی هستن که در آینده پژوهی طی میشن.
خب این آینده پژوهان چه تفکراتی؟
تفکرات جالبی دارن. این سوال خیلی اندیشمندانی هست. تشکر میکنم از شما. مثلا یکی از تفکراتی که اینها دارن تفکر نقادانه است. اینها میان موجودیت رو به نقد میکشن. البته بد نیست اشاره بکنم بین نقادها و نقزنها تفاوت زیادی هستش. مثلا انسان نقزن شما دقت کرده باشید ایراد میگیره، حتی ممکن است حیطه ادب هم خارج بشه، اما هیچ راهکاری نداره. اما منتقد
یعنی لزومن هر کی که نقد است باید راهکاری هم داشته باشه.
دقیقاً نقد همینه. نقد یعنی این که من میگم که به اصطلاح این روش خوبی نیست، اما حکم نمیدم، میگم این تازه نظر منه، ممکنه من اشتباه بکنم، اما من فکر میکنم اگر اینطوری بریم بهتر باشه. حالا بیاید نظر من رو به نقد بکشید. یعنی نقد دیالوگ میکنه.
خب بعضی از این نقدها هم که حالا ممکنه راهکاری هم ارائه ندن، نقد نقادها شاید تلنگری باشه بالاخره.
آره، اما یه نکته مهمی که هست این هستش که در انتقاد ما در